سلام، شما شنونده گفتگو با محمد حسین جهانپناه در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای محمد حسین جهانپناه، نویسنده و روزنامه نگار حوزه علم و فناوری، به کتاب باز خیلی خوش اومدی.
متشکرم، منم خوشحالم اینجا هستم.
ارادتمندم. آقای جهانپناه، روزنامه نگاری در حوزه علم و فناوری یعنی چی؟
عرضم به خدمت شما، برای این اصطلاح میشه تعریف متفاوتی به وجود آورد، یعنی به کار برد، ولی تعریفی که خیلی استفاده میشه، کار روزنامه نگار علم و فناوری پایش اطلاعات و در حقیقت بیان اطلاعات جامعه دانشگاهی، جامعه علمی به زبان قابل فهم، انتقال اونها به زبانیه که مردم عادی، مخاطبین جامعه اونو بتونن بفهمن.
پایش یعنی بررسی؟
پایش یعنی بررسی، یعنی انتخاب، یعنی گزینش، یعنی تصفیه، به قول معروف شاید بشه گفت، البته بدون دست برد به اصل محتوا و کیفیت محتوا، به شکلیه که مخاطب بفهمه داره در مورد چی مطالعه میکنه، اصلا اتفاقی که افتاده یعنی چی، چه فرایندهایی پشتش بوده، چه اتفاقاتی منجر به این کشف یا این یافته یا این حالا اتفاق شده. این کاریه که روزنامه‌نگار علم میکنه. کار روزنامه‌نگار علم فقط محدود به این نمیشه. البته در گذشته یه بخشی از کار روزنامه‌نگاری علم ترویج یا در حقیقت تبلیغ علم بود که الان ما مروجین علمی هم داریم، اما الان بخش عمده‌ای از کار روزنامه‌نگار علم، حتی بیشتر از خبررسانی و انتقال اخبار، سوال پرسیدنه. پرسیدن در مورد ماهیت اتفاقات، در مورد زمینه‌های پشت اتفاقات، منافع و معایب اتفاقاتی که داره میفته، اخباری که داره اتفاق میفته، یافته‌های جدید، تضاد منافعی آیا وجود داره در این حالا یافته یا کشف یا خبر یا ادعایی که مطرح میشه، مدارک که پشت ادعاهای مختلفی که حالا ما هر روز داریم میبینیم، این روزا هم زیاد داریم میبینیم وجود داره، بررسی اون مدارک. میگم اینا طبیعتا یه بخشیش مربوط به جامعه علمیه، ولی یه بخشی از قضیه که پاسداری از حقوق به هر حال جامعه، از حقوق مخاطب در مورد فهمیدن، در مورد دانستن، حق دانستن اون رو توضیح میده، کاریه که روزنامه‌نگار علم
انجام میده. علم و فناوری خیلی حوزه گسترده،
بسیار حوزه گسترده،
فیزیک، شیمی، زیست شناسی، بعد خود زیست شناسی، حالا شاخه‌های متعدد، نمیدونم عصب شناسی، فیزیولوژی، بعد پدیده‌های اکولوژی، اکوسیستم. یه روزنامه‌نگار مگه میتونه به همه اینا اشراف داشته باشه؟
قطعا نه.
پایش بکنه، نجوم، ستاره شناسی، از پدیده‌های خیلی خیلی بزرگ و ماکرو تا خیلی خیلی ریز و میکرو.
ما تو خود روزنامه‌نگاری علم هم طبیعتا روزنامه‌نگارانی داریم. من اولا استفسار کنم، روزنامه‌نگاری علم با روزنامه‌نگار علم فرق میکنه؟ روزنامه‌نگاری علم این حوزه است. روزنامه‌نگاری علم همین حوزه‌ایه که تمامی این اشاراتی که کردین رو شامل میشه. روزنامه‌نگار علم کسی که داره پرکتیکال داره این کارو انجام میده.
و اون حوزه‌اش تخصصیه.
معمولاً حوزه‌اش تخصصیه. ولی خب فرقش با روزنامه‌نگارای دیگه اینه که من الان اشاره می‌کنم این تفاوتو. فرقش با روزنامه‌نگارای دیگه اینه که قرار بهتر بتونه موضوعات علمی رو به مخاطب منتقل بکنه. قرار بلد باشه چجوری با مخاطب ارتباط برقرار کنه و این از طریق این ارتباط داده‌های علمی رو، اخبار علمی رو به اونها منتقل بکنه. ولی طبیعتاً روزنامه‌نگارها هم تخصصیه، یعنی این حوزه تخصصی، یکی روزنامه‌نگار حوزه نجومه به خصوص، یکی روزنامه‌نگار حوزه هوانوردی، یکی حوزه سلامته. اینا حوزه‌های تخصصیه که طبیعتاً روزنامه‌نگاری می‌خواد که در اون حوزه مطالعه کرده باشن. اصل اول توی روزنامه‌نگاری حوزه علم یکی مطالعه توی اون حوزه است، به اضافه اینکه ما خیلی از روزنامه‌نگارای حوزه علمی که داریم پیش زمینه دانشگاهی دارن، یعنی توی یکی از این حوزه‌هایی که داریم صحبت می‌کنیم واقعا کار کردن.
میشه من حالا بعداً بپرسم رشته دانشگاهی شما چی بوده و حوزه تخصصی؟
من تا لیسانس مهندسی کامپیوتر خوندم، بعد فوق لیسانس رو معماری کامپیوتر خوندم دانشگاه تهران، ولی تمومش نکردم، رفتم دانشگاه علامه و ارشد ارتباطات خوندم روزنامه‌نگاری و الان که در خدمت شما هستم.
و بعد الان حوزه تخصصیتون؟
من به طور خاص بیشتر اخبار حوزه هوانوردی و فضا رو پوشش میدم، ولی به این معنی نیست که اخبار دیگه، حوزه‌های دیگه تکنولوژی رو پوشش ندم یا حوزه‌های علمی دیگر رو، ولی طبیعتاً فوکوس من، تمرکز من بیشتر روی اون حوزه‌ای که بیشتر تخصص دارم، بیشتر اطلاعات دارم، و این تخصص از من کارشناس نمی‌سازه. این نکته رو توجه کنید. هیچ روزنامه‌نگاری، حالا جدا از اینکه ممکنه خارج از حوزه روزنامه‌نگاری کارشناس باشه، به خاطر روزنامه‌نگاری کارشناس نمیشه. روزنامه نگارها فقط مطالعه بیشتری تو اون حوزه دارن، تحقیق بیشتری تو اون حوزه میکنن، طبیعتاً اطلاعات بیشتری از عامه مردم یا عامه روزنامه نگاران دیگه ممکنه تو اون حوزه داشته باشن و این کمک بهشون میکنه که بینش بهتری داشته باشن، اخبار رو بهتر بتونن پایش کنن، انتخاب بکنن و بهتر بتونن اصطلاحات فنی که شاید توی بعضی از خبرها میاد یا کارکردهای مختلفی که ممکنه اون خبر داشته باشه رو بهتر به کار ببرن، بهتر برگردانن.
چطور میشه علم و از شبه علم و غیر علم تشخیص داد؟ یعنی ما الان اینقدر در بمباران اطلاعات هستیم، صفحات مجازی رو که باز میکنین همین جور داره اطلاعات دیگه، دم دستترینش که هممون درگیرشیم هر روز ماهاست، همین کووید 19 کرونا، اینقدر اطلاعات میاد و اینقدر همدیگر رو نقض میکنن. یه موقعی میگفتن ویتامین C استفاده زیاد بکن، بعد گفتن نه 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 از ویتامین C زیاد استفاده نکنید، دوباره گفتن نه استفاده بکنید، یه موقع دستکش خیلی مهم بود، بعد فهمیدیم که ماسک، اینا چجوری این پایشی که میگین؟
اولا من یه توضیحی بدم، وقتی داریم در مورد اطلاعات نادرست صحبت میکنیم، میس اینفورمیشن یا فیک نیوز یا اینفودمیک، اینا همه اصطلاحات مشابهی هستن که میشه در جاهای مختلف کار برد. بعد توجه کنیم که حداقل به لطف اینترنت، البته قبلش هم بوده، ما الان در دنیای صداهای بلند زندگی میکنیم، همه دارن داد میزنن، همه هم دارن احتمالاً جواب یکی از سوالای شما رو فریاد میزنن توی حالا فضای مجازی، اینترنت، جاهای مختلف. این که بتونین صدای درست رو بشنوین خیلی کار سختیه، میشه نه اینکه نمیشه، ولی خب نیاز داره به مطالعات زیادی، سواد رسانه‌ای میخواد فلان و غیره. کار یکی از کارهای اصلی روزنامه‌نگار علم در حقیقت دروازه‌بانی این صداهاست، اینکه به مخاطب بگه که کدوم یکی از این صداها احتمالاً صدای درسته، بر چه اساسی، بر چه مدارکی صدای درسته. ببین مثلا وقتی شما یه خبری رو از یک رسانه رسمی می‌بینین، ممکنه که خب طبیعتاً به اعتماد رسانه اون خبر رو باور کنه، ولی یکی از کارهای اساسی روزنامه‌نگارای علمی اینه که به هیچ کس باور نداشته باشه. حتی خبری که از یک رسانه رسمی ممکنه من روزنامه‌نگار به عنوان مخاطب ببینم، قبل از اینکه بخوام اون رو باور کنم باید برم منابع خبرش رو چک بکنم، باید برم ممکن حتی با چند تا منبع دیگه ای صحبت بکنم که ببینم آیا مثلا نظریه یا صحبت یا خبری که داره این خبرگزاری یا رسانه یا روزنامه مطرح میکنه چقدر درسته. این در مورد منابع خبری هم صدق میکنه. اگر مثلا یک حالا دانشگاهی، یک استاد دانشگاهی، یک پژوهشگر یک ادعایی مطرح میکنه، این ادعا باید ثابت بشه. این ادعا چجوری ثابت میشه؟ جدا از فرآیندهایی که در داخل جامعه علمی براش پیش بینی شده، طبیعتا روزنامه‌نگارهای علم هم باید تلاش بکنن، یکی از کارهاشون اصلا وظیفه‌شون اینه که تلاش بکنن که با مدارک مختلفی که پیدا میکنن، با منابع مختلفی که بررسی میکنن، صحت این خبر رو برای خودشون به اثبات برسونن. وقتی بخواد برای خودشون به اثبات رسوندن، اون وقت میتونن مخاطب منتقلش بکنن، یا حداقل اگر به اثبات نرسید، همین اثبات نرسیده، یعنی اثبات نشدن موضوع رو به مخاطب بگن، یعنی بگن که آقا این خبر نظر ایشون
خبری مهمه،
بسیار مهمه،
گوینده خبر و سابقهش مهمه، درسته؟
یکی از اساسی ترین موضوعات اینجا گوینده خبر طبیعتا،
و تاییدی که بقیه یعنی در واقع اینکه صحتی که بقیه تاییدش میکنن یا نمیکنن.
دقیقا.
آیا چیز دیگری هم هست؟
ببینید مهمترین چیز چیه؟ انتقال اخبار. اصلا کلا تو کل حوزه روزنامه نگاری اعتماد مخاطب به حالا چه رسانه چه گوینده است، اون گوینده روزنامه نگاری یا که خبرنگاری یا گوینده خبریه که داره خبر رو منتقل میکنه، البته اون گوینده خبر منظورم کسی که خبر رو تهیه کرده و داره از دید اون نقل میشه، این اعتماده که اجازه میده که مخاطب اعتماد کنه به خبری که اون داره منتقل میکنه و بگه که اوکی اگه مثلا 50 تا خبر دارم میبینم در مورد ماسک مثلا که بزنین یا نزنین، من خبر این مثلا رسانه یا این آقا رو اعتماد میکنم. چرا؟ چون معتقدم که بر اساس گذشتهش، بر اساس تجربه‌ای که از مواجهه با اخبار منتشر شده از این رسانه یا این آقا داشتم، اون این اعتمادی که به وجود میاد در جوامع مختلف، در سطح حالا جهان یا جوامع محلی، کشورهای مختلف، اینا فرق میکنه طبیعتاً مفاهیم جامعه شناسی.
یه چیزی یه دفعه اومد به ذهن من که ربطی هم به صحبتمون نداره، به بحث روزنامه‌نگاری علمی هم نداره، ولی چقدر این اعتماد مسئله مهمیه.
اعتماد خیلی مسئله
تو زندگی مهمه، تو بازار اعتماده که مهمتر از پول نقد و چکه، توی داد و ستدها، توی مبادلات، توی مکالمات، یعنی همه چیز. ما یه کتاب میخواییم بخریم، خیلی وقتا نویسنده رو نمیشناسیم، از روی مترجمی که بهش اعتماد داریم یا از روی ناشری که بهش اعتماد داریم یا در سری چاپ شده که ما به اون سری اعتماد، یعنی از خرید کتاب تا کفش تا نمیدونم روابط خانوادگی زناش همه چیز انگار این اعتماد توش خیلی مهمه.
مهمترین کالای رسانه خبره، مهمترین کالایی که روزنامه نگار به مخاطب میده خبر یا به هر حال کانتنت محتواست و این محتوا رو فقط در صورتی میتونه به مشتری برسونه که اون مشتری اعتماد بکنه که فروشنده آدم منصفی، آدم درستیه. اگه آدم متقلبی باشه، آدمی باشه که کم فروشی بکنه، آدمی باشه که دغل بکنه، بهش اعتماد نمیکنه، در نتیجه کالاش فروش نمیره. پس مهمترین سرمایه نه فقط روزنامه نگار، هر نویسنده‌ای به نظر من اعتماده.
فقط یه نکته‌ای هست میگم، حالا به بحثمون هم ربط نداره، ولی آدم یه عمر درست رفتار میکنه و این اعتماد رو به دست میاره با یه اشتباه. این خیلی خیلی نامردیه،
خیلی ناجوان مردانه. ولی
آخه خیلی وقت اصلا ناگزیره و اصلا اجتناب ناپذیر اشتباه، ولی با یه اشتباه اون اعتماد یه دفعه کاخش فرو میریزه.
بستگی داره به سطح اون اشتباه. اگه اون اشتباه اگه از یه سطحی تاثیرگذاریش بیشتر باشه، کلن کل همون کل فرایند اون اعتماد هر روز زیر سوال میبره. اون اشتباه میتونه به قیمت شک کردن به کل تاریخچه اون اعتماد
یه بنایی ساخته میشه. آره. این یه اشتباه انگار از زیر یه چیزی کشیده
دیگه، برج دیگه. شما آجر پایینی رو کشی کل برج خراب میشه.
این به نظرم یه ذره آدم با تجدید نظر کنه جا برای اشتباه به آدم ها. فکر میکنم
آدم هایی داریم که اشتباه کردن و خب برگشتن. تو حوزه روزنامه نگاری ما روزنامه نگاری شاخصی داریم که اشتباهات بزرگی کردن
داشتیم.
تو حوزه روزنامه نگاری علم هم خیلی داشتیم. ما مثلا تو دهه 70 یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو روزنامه نگاری حوزه علم افتاد رسوایی های بزرگ بود. نگاه کن تا یه دوره روزنامه نگاری علم خودشو مقید میدونست به تبلیغ علم، یعنی ترویج علم. در حقیقت من تبلیغ اسم استفاده میکنم، چیز بدی نیست، اینو به توضیح بدم که تبلیغ علم کاملا کار خوبیه، کار شایسته راغب کردن مردم به اینکه به علم اعتماد بکنن، به جامعه دانشگاهی اعتماد بکنن، با در نظر گرفتن اینکه علم جادو نمیکنه. علم یک چوب جادویی نیست که تکون بده هر اتفاق ممکنی رو ناممکنی رو ممکن بکنه. با در نظر گرفتن این کار بسیار خوبیه. ولی در عین حال خب تا یه دوره‌ای روزنامه‌نگارهای علم به طور کلی و در نظر اینکه روزنامه‌نگاری علم خب سابقه خیلی طولانی نداره، حدوداً 100 سال 100 خورده‌ای، با در نظر گرفتن این تا یه دوره‌ای جرأت نمی‌کردن از جامعه علمی خیلی سوال بکنن، هم به خاطر اینکه شاید می‌ترسیدن که اشتباه بکنن در سوال کردنش، هم شاید می‌ترسیدن اون اعتمادی که دارن سعی می‌کنن بسازن روزی سوال ببرن. تو دهه 70 اتفاقی که افتاد، یک از اتفاقات مهمی که افتاد، توجه عموم رو جلب کرد به همین مسائل محیط زیستی که الان داریم، حالا ابعاد مختلفش رو، گرمایش زمین و غیره و غیره،
آب شدن
یخ‌های قطبی. مهمترین اتفاقی که افتاد جلب شدن توجه، یعنی افشاگری‌های متعددی بود که در زمینه آلایندگی حالا صنایع مختلف، اتفاقاتی که در زمینه دروغ‌هایی که شاید بعضی از صنایع در مورد میزان آلایندگی محیطیشون میگفتن، این رسوایی‌ها باعث شد که هم وجدان جامعه یه ذره نگران بشه نسبت به خبرایی که میشنوه، هم جامعه روزنامه‌نگاری علمی یه ذره تجدید نظر کنه در نوع برخوردش با اخبار، نوع برخوردش با هم جامعه علمی هم صنعت، به خصوص صنعت. حالا جامعه علمی رو میشه قابل بررسی دونست. و این تجدید نظر بخشیش به همین اعتماد برمیگشت، چون حالا دیگه مسئله اعتماد بود، اعتمادی بود که
نباید از بین میرفت،
چون از بین میرفت یک فاجعه ای رو در پیش داشت. نگاه کن ما تا قبل از بحران کووید 19 و کرونا با یک اتفاقی روبرو بودیم در سطح جهان. مطبوعات به خاطر زیان مالی که طبیعتاً در تحت تاثیر توسعه شبکه‌های اجتماعی داشتن می‌دیدن، با کاهش شدید ابعاد تحریریه‌ها مواجه بودن. با وجودی که ما در همین الانی که داریم صحبت می‌کنیم در دوران طلایی روزنامه‌نگاری علم به سر می‌بریم، به خاطر افزایش باور نکردنی دسترسی به منابع بدون محدودیت به جبر جغرافیایی، بدون محدودیت به اینکه آقا شما کجایی هستی، شما میتونی اطلاعات در هر دانشگاهی در هر جایی از دنیا از طریق اینترنت دسترسی پیدا بکنی، میتونی مخاطبین بسیار گسترده تری را هدف قرار بدی. یک اتفاقی که قبل از همه‌گیری داشت میافتاد و هنوزم ابعادش داریم تبعاتش رو میبینیم، این بود که تحریریا داشت کوچیک میشد. تحریریا که کوچیک میشه مطبوعات چیکار میکنن؟ طبیعتا مثل هر بنگاه تجاری دیگه طبیعتا نیروشون رو کم میکنن. نیروهاشون که کم میکردن، یکی از مهمترین نیروهایی که از بین میرفت روزنامه‌نگاران متخصص تو حوزه‌های مختلف بود، یا این روزنامه‌نگاران رو اختصاص میدادن به چندین حوزه، یعنی همزمان مثلا یه روزنامه‌نگار باید حوزه هنر رو پوشش میداد، علم رو پوشش میداد، مثلا اجتماعی رو پوشش میداد. این فقط ایران نیست، این که دارم میگم ابعاد بین‌المللی داره. یا اینکه کلا مثلا بیکار میشد، یک موقعیت شغلی از بین میرفت. این باعث میشه که باعث شد که خب ما تعداد روزنامه‌نگاری فعال علممون در سطح جهان توی رسانه‌های زیادی کم بشه. این کاهش تعداد روزنامه‌نگاران تاثیرش رو خب کجا میذاشت؟ اینجا میذاشت که وقتی که حالا مثلا یه بحرانی مثل کووید 19 کرونا اومد، ما روزنامه‌نگاران کمتری داشتیم در سطح جهان که بخوان این اخبار جدید با این موج میس اینفورمیشن، با این موج اطلاعات جعلی مقابله کنن. به هر حال شما یک حجم باور نکردن اطلاعاتی داری که باید پردازش بشه، پایش بشه،
یه جا تقویت شد یه جای دیگه ضعیف.
آره نگاه کن، ما خود روزنامه نگاری علم در دوران طلایی به سر میبره، اما از نظر حرفه‌ای خب ما با یک دوره از رکود به خاطر مسائل اقتصادی رو روبرو بودیم که این خب تاثیرش رو اونور اینور گذاشت دیگه. اینور خب ما مشکل پیدا کردن مطبوعات مختلف، رسانه های مختلف، هر مدیومی که داریم صحبتش رو میکنیم، تلویزیون، روزنامه، هر چی، مشکل پیدا کرد به خاطر کمبود نیرویی که آشنا باشه به موضوع، نیرویی که مثلا تو حوزه سلامت اطلاعات کافی داشته باشه، رفرنس های کافی داشته باشه، آشنایی کافی داشته باشه، شرایط رو بشناسه. این یه سردرگمی هایی رو هم در رسانه های مختلف، حالا بستگی داره در مورد کدوم کشور داریم صحبت می‌کنیم یا در چه سطحی از پوشش به قول ما مخاطب داریم صحبت می‌کنیم، تو به دنبال داشته، در حالا در سطح کشور ما چه در سطح بین‌المللی، ابعاد مختلفی داشت. عوارضش رو هنوز داریم می‌بینیم. خیلی رسانه‌ها تلاش کردن که سعی کنن اعتماد مخاطب رو از دست ندن، حداقل تلاش بکنن. مشکل اینجا بود که خیلی از این سوالاتی که داشتیم می‌کردی از طریق بعضی از این اخباری که داریم صحبت می‌کنیم رو جواب خود جامعه علمی هم میزبان یه عالم صداهای بلند بود توی این فاصله که جوابای مختلفی به این سوالی که داشتیم می‌پرسیدیم، مثلا آیا این دارو مفیده واسه قضیه یا نه. بعد خود اظهارات سازمان بهداشت جهانی هم خب توی بازه زیر سوال رفت به خاطر یک سری اقداماتی که شده بود و همه اینا مسئله پیش آورد، مسئله پیش آورد در مورد چگونگی واکنش، سوال پیش آورد که در مورد توانایی رسانه‌های مختلف در مورد چگونگی به قول معروف ریسپانس یا واکنش به این موج جدیدی از میس اینفورمیشن، اطلاعات جعلی که دنیا رو داشت زیر خودش قرار
می‌داد. بسیار ممنونم. من هنوز کلی سوال دارم، خیلی خیلی زیاد، ولی یه چای یا دمنوش بخوریم بعد. کدومش رو ترجیح میدی؟
چای. ممنون.
علمیش دمنوش نمیشد؟
دمنوش هم خوبه، فرقی نمیکنه خیلی.
نه یعنی اگه بخوایم مثلا با دیدگاه علمی در نظر بگیریم کدومو بهتر
ضرب میکنی؟
بله.
دمنوش گلگاو زبون اگه داریم خوب.
نه یعنی نقطه نظری پشتش.
آها نه نقطه نظری پشتش نداره آدم، منم مثل هر کس دوست
دارم. پس یا دمنوش گلگاو زبون اگه نداشتیم شاید.
بله ممنون.
آی جان پناه، من وقتی که نوجوان بودم دوستای زیادی داشتم که عاشق ادبیات و کتاب‌های علم تخیلی بودن.
بله.
و من همیشه این ضعف داشتم که نتونستم با ادبیات علم تخیلی و فانتزی خیلی ارتباط برقرار کنم. آره، چرا باید آدم ژانر و گونه علم تخیلی رو بخونه؟
ادبیات گمانه‌زنی، ادبیات ژانری کلاً، خب حوزه پرهیجان به نظر من حداقل یکی از پرهیجان ترین حوزه های ادبیات داستانی، ادبیات رواییه، هم خاطر تخیل افسار گسیخته ای که حالا بستگی داره داریم نامده چه داستانی صحبت میکنیم توشون جریان داره، هم به اینکه کمک میکنه که خارج از قاب بسته شاید زندگی خودمون بتونیم دنیا رو ببینیم، شاید بتونیم تجربیات
یه گام جلوتر
آره. فکر ببین تخیل چیز خوبیه. زندگی مگه جز تخیل چیز دیگه هست؟ مگه ما زندگیمون به جز داستان علمی تخیلی چیز دیگه هم وجود داره؟
آره، داستان رئالی که هست.
به جز تخیل میتونین زندگی کنی؟ بدون تخیل میتونین زندگی کنی؟
منظورتون امیده یا تخیل؟
نه تخیل. تخیل تخیل فقط این نیست که فکر کنید یه سفینه فضایی فردا میاد در خونتون پارک میشه، سوار میشین میرین مریخ. تخیل اینه که همیشه یک تصویری دارین از فردا. تخیل همیشه خیال به اون معنای فانتزیش نیست. اون امیدیه که اون تصویریه که از آینده ها چه برای خودتون دارین، چه از فردا دارین، چه از یه ساعت دیگه دارین. خب این همش تخیل دیگه. بدون تخیل که نمیشه زندگی کرد. اگه تخیل رو از زندگی بگیرین چیزی زیادی ازش باقی نمیمونه، یه زندگی ماشینی احتمالاً میمونه از اینکه صبح بریم سر کار شب برگردیم خونه. ادبیات علمی تخیلی مهمترین کاری که میکنه به خواننده یاد میده که تخیل کنه، یاد میده خیال کنه، یاد میده از قدرت خیالش استفاده بکنه. و این خیلی آموزش مهمیه. این چیزیه که به نظر من، حالا من به قول معروف احترام میذارم به سلایق دیگران، اون کسی که دوست نداره طبیعتاً، ولی این که مثلا نهی کنیم مخاطب رو از این که، من چون دیدم به خصوص بعضی از خانواده ها نهی میکنن از خوندن کلا ادبیات روایی، چه حالا تخیل به کنار، ولی خوندن ادبیات گمان زن حداقل به نظر من مهمونه کسی که بزرگ شده
علم تخیلی استفاده،
علم تخیلی فانتزی و بعض ما معمایی رو هم کارگاهی رو هم جزء اون حساب میکنیم و ژانر وحشت کارگاهی. ولی مهمترین مزیت ادبیات گمان زن اینه که قدرت تخیل به شما میده، قدرت استفاده از خیالتون رو به شما میده که این خیلی جا کاربرد داره.
خودتون ژانر مورد علاقتون
برای علم تخیلی و فانتزی رو هر دو رو خیلی میخونم، به خصوص علم تخیلی. فان کتابایی هم که امروز آوردم توش علم تخیلی زیاد هست.
معمایی و پلیسی ولی نمیخونید؟
چرا معمایی و پلیسی؟ به عنوان مثال ایزاک آسیموف بخش قابل توجهی از ادبیات علم تخیلیش عملا معمایی و کارگاهی بود. خب اینجوری نیست که نخونم.
آگاتا کریستی چی مثلا
کمتر علاقه دارم؟ آره، ولی مثلا کمتر. ادبیات کارگاهی مثل آگاتا کریستی خیلی ادبیات شاخصی ان، خیلی هم ادبیات درخشانی داره، ولی خب شاید برای من خیلی نیست.
آها، اهل سفر هستید یا نه؟
به شدت.
یعنی چی به شدت؟
تا قبل از این همه گیری من معمولا سالی چند جا بودم. این چند جا که میگم حالا داخلی میشد یا خارجی، بسته به اینکه کاری رفته باشم یا غیر کاری رفته باشم. من بودم از شرق دنیا بودم تا اصلا تا غرب غرب دنیا، نه تا آمریکا نبودم، ولی خب مثلا تا سواحل اروپا بودم، جاهای مختلف. معمولا هم عادت دارم خیلی سخت سفر میکنم.
یعنی چی سخت؟
یعنی اینکه
یعنی به خودتون سخت میگیرین؟
به خودم سخت خواسته نمیگیرم، ولی ناخواسته میگیرم. مثلا بوده مثلا سفری رفتم، دو روزش رو برای برنامه مثلا عکاسی جایی رفته بودم، کاری رو انجام میدادم، بعدش دیگه مثلا به خودم با خودم بودم و اینجوری سفر کردم که با حداقل پول در دسترس ممکن مثلا امشب من ندونم کجا میخوام، فرداش روی مبل یکی بخوابم.
این اصلا یه طریقه سفر شده دیگه.
آره داره
که
میشه،
بلکه با حداقل پول میرن و نمیدونن با چه ماشینی با چه وسیله
هیچ هایکری یا به قول معروف مسافرت چیز. آره ولی من گاهی حتی از اونم سخت‌تر میرم. یعنی اینجوری نیست که مثلا لزوما برم یه جا مثلا هاستل پیدا بکنم برم فلان فلان. من تجربه کردن رو دوست دارم، پیاده رفتن رو دوست دارم. مثلا من یکی از کارهایی که اگه کار غیر
تنها سفر میرم،
تنها سفر میرم، تنها سفر کردن رو هم خیلی دوست دارم.
یه جایی وقتی که اینقدر امکانات کمی هست و اینا نمیترسی؟
وقتی زیاد پول همراهت نباشه زیاد تر جایی هم ولی ترس نداری حیاتش. من شده ساعت 2:30 شب مثلا تو خیابونای لیون زیر باران سیلاسا داشتم با یه لا پیرن برمیگشتم، حالا اونجایی که مثلا شب قرار بود استراحت بکنه، وقت برگشتم همه نگاه میکردن تعجب که مثلا این موش آب کشیده که داره میاد از در تو کیه.
من اینی که گفتین یه خاطره بگم ببخش مثلا حرفتون هم هست. یکی از دوستان و آشنایان، اقوام همه چی هست، از ما از بستگانش فوت شده بود و اون موقعی بود که توی اون شهرستان گورستان رو شبا نمیبستن درشو. بله. این دوست ما شبا هر شب میرفت بالای سر گور این عزیزش تا صبح. داشتم من یه دفعه همش گفتم تو شبا میری به قبرستان تنها نمیترسی؟ گفت که اگه کسی بیاد میترسم، اخو تنها هم نمیترسم.
یه مسئله تنها سفر کردن شاید یه دارم بدادت کنه آدم و اینه که تو خب برنامه‌ت خیلی روشنه، نیاز نیست برنامه‌ت رو هی تنظیم کنی به خاطر همسفری که داری یا همسفرانی که داری. البته خب اونم یه سبک سفره، اونم احترام میذارم بهش طبیعتاً. من فقط ترجیح شخصی خودم رو میگم، ولی خب خیلی آزادی عمل داری دیگه. مثلا من کاملا اینجوری نیستم که مثلا یک سفری میریزم یه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشم که امروز چیکار می‌کنم، فردا چیکار می‌کنم، پس فردا چیکار می‌کنم. من چون عادت شدیدی دارم که اگر برنامه کاری نباشه راه زیاد برم، پیاده روی خیلی می‌کنم. اون چیزی که بودلر بهش میگفت پرسه زنی، خیلی علاقه شدیدی به پرسه زدن دارم. یعنی حالا این خیابون رو بگیر برو ببین به کجا میرسی. مثلا شده که من ساعت‌ها پیاده روی کنم توی مثلا یه خیابونی مثلا تو مسکو ببینم به کجا میرسم. نه به این خاطر که همینجوری الکی پیاده روی کنم، خوشم اومده مثلا از خیابونش همینجوری راه رفتم تا شب بشه مثلا فرام بشه. ولی مثلا بوده آره رفتم مثلا مراکز علمی مثلا اروپا رو گشتم، به خاطر مثلا ضبط یه کار مستندی همراه اون کارهای دیگه هم کردم، همراه اون مثلا رفتم آدمای جدید آشنا شدم.
واقعا سفر بر روی مطالعه است.
آره، یکی از مهمترین جذابیت‌های سفر آشنا شدن با آدمای جدیده. آدمای جدید انقدر، حالا خودتون حتما احتمالاً سفر زیاد می‌بینید، یکی از مهمترین جذابیت‌های سفر، حالا درسته که من میگم تنها سفر کردم، ولی این همنشینی با آدم‌های تازه، گفتگو، شنیدن خاطراتشون. مثلا من آدمی دیدم توی سفری که تازه سربازیش تموم شده بود، اومده بود داشت دنبال یک قطاری می‌گشت بره سیبری و از سیبری یه به قول معروف وسیله دیگه پیدا کنه بیاد بره جنوب، بره سمت هند، از هند وسیله دیگه پیدا کنه بره استرالیا، بدون هیچ پولی، بدون هیچ سرمایه، هیچ پولی نداشت، فقط میخواست بین راه کار بکنه پول در بیاره. و حالا این بازه سفری که میگم چند سالش هم بود، 21 سالش بود، خیلی اصلا زیادی هم نداشت. یا مثلا آدمی رو دیدم که تو 14 سالگی سرطان درمان ناپذیر داشته و شانسش زده درمان شده و اومده بود سفر تا جبران کنه تمام دوران زندگیش رو که زندگی نکرده، اومده بود سفر فقط تجربه کنه.
سالا پیش کتابی خوندم که هنوز تأثیرش با من هست به اسم سفر کسرا، نوشته آقای جعفر مدرس صادقی.
نخوندمش
ولی باش که سالها پیش خوندم، هنوز یادمه که توی قطار وقتی که کسرا نشسته بود و داشت میرفت، واقعا پولی دیگه تو جیبش نمونده بود و همونی هم که مونده بود خرج کرد، خرج کرد دیگه کاملا بی پول شد و داشت میرفت، ممکن بود هر کدوم از ایستگاه ها که دیگه نخواد تو قطار باشه پیاده شد.
من شده شبی مثلا جایی بخوابم و فرداش پول نداشتم مثلا برم هاستلی چیزی بگیرم و خب مثلا رفتم تو نهارخوری نشستم با یکی صحبت کردم، گفتم من فردا نمیدونم، گفتم احتمالا مثلا برم فرودگاهی جایی، خب پول همراهم نبود طبیعتا فلان، گفته اشکال نداره شب بیا خونه من، تا حالا ندیده بودم اتفاق افتاده.
باز یاد یه کتاب دیگه هم افتادم، اشکال نداره اسمش رو بگم و بهتون پیشنهاد کنم اگه چیزو بخونین، خیلی برای سفر دوستان خیلی کتاب لذت بخشیه، کتاب در راه. مال جک کرواک، ترجمه احسان نوروزی، داستان یادمه که همینجور بدون پول بلند میشه و میره در راه دیگه،
کلا در راه زندگی کردن. این که یه فلسفه سفره، این که به جای اینکه شما به مقصد فکر کنین به راه فکر کنین دیگه، کل لذت سفر به نظر من حد اول.
میدونی که عطار هم اینو میگه؟
آره،
میگه گر مرد رهی میان خون باید رفت.
دقیقاً.
از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید راه.
این دقیقاً حرف درستی نکن. به نظرم زیاد که سفر کنین متوجه میشین که خود این تو راه بودنه، این در حرکت بودنه، این که همیشه در حرکت باشین، ندونین فردا میخواین چیکار بکنین، خودش یک انرژی مثبتی بهتون میده. یه مقدارم به خصوص این اینترنت ما رو بد عادت کرده. مثلا من خب خیلی جاها شده مثلا رسیدم سیم کارت نداشتم، یا سیم کارتی که مثلا گرفتم کار نمیکرد، حالا به دلایل عجیب غریبی مثلا اینترنت نداشتم. نقشه گوگلی که ما انقدر بهش اعتیاد داریم،
این دیگه خیلی سخته که آدم نه آره، پول آره. داشته باشه نه اینترنت.
آره، بعد مثلا اون وقت مثلا میبینی چی کار کنی، واقعا ترسناک. من یه زمان یه دوره ای این چالش رو برای خودم گذاشتم که نه جایی رزرو کنم، نه پول خیلی زیادی با خودم بردارم، نه فکر اینو بکنم که اگه اونجا رسیدم اینترنت رو چی کار کنم، چی کار میکنم اگه برسم اونجا. دیدم خود به خود جور میشه آدم‌ها وقتی توی مشکل قرار میگیرن راه حل پیدا میکنن.
ولی رو من برای اینکه با هم سفر بشیم حسابی نکنیم، من با شما
ولی بهتون قول میدم که اگه همچین چیزی تجربه کنین دیگه بهش احتیاط پیدا میکنین.
چون که هم به سفر علاقه مندین هم حوزه علم کار میکنید، چند سال پیش ثبت نام کردن برای سفر به مریخ.
بله، سفرهای بی بازگشت.
بله، و از ایران هم خیلی ثبت نام کردن. دو نفر هم اگر اشتباه نکنم،
دو نفر جزو کاندیداهای
نهایی، دو بله، تا ایرانی هم بودن. سفری بی بازگشت، یعنی میرفتن دیگه عمرشون وصال به بازگشت نمیداد.
حتی کمپین تبلیغاتی که بیشتر دروغ بود، یا حداقل به جایی نرسید.
آره، ولی به هر حال همونجوری که خودتون میگین تخیل که میشه کرد.
آره تخیل میشه.
آیا حاضری در این سفر بی بازگشت اگر بود میرفتی؟
به آدمایی که حاضر میشن یه همچین سفری رو برن قبطه میخورم، ولی نه.
چرا اینقدر آدم ریسک پذیری بود؟
من آدم ریسک پذیری ام، حاضرم سفری بکنم که برم به جاهای عجیب و غریب. خب حاضرم برم تو حلقه های زحل گم بشم، حاضرم برم تیتان یا تایتان ببینم چه خبره، حاضرم توی ابرهای زهره برم سرگردان بشم، همین رو حاضرم. ولی اون حداقل اون صحبتی که داریم در مورد سفر مریخ میکنیم یه همچین حسی به من نمیداد حداقل. اون سفر بی بازگشت یک به قول معروف مقدمه‌ای بود برای مستعمره سازی روی مریخ و در نهایت سکونت ایجاد به قول معروف زمینه سکونت مردم روی مریخ. اون سفر یه همچین حسی رو من نمیداد، به اضافه اینکه آرزوی من لزوما به مریخ ختم نمیشه. من دوست دارم هنوز، یعنی اگه بخوایم به بحث فانتزی قضیه نگاه کنیم، دوست دارم ببینم تو آندرومدا چه خبره، دوست دارم بدونم جاهای دیگه دنیا چه خبره. یعنی اگه قرار باشه یه همچین امکانی داشته باشم که یه بشکم بزنم یه جای دیگه ظاهر بشم،
آندرومدا ولی دیگه واقعا خیلی دوره این دیگه.
آنت شما گفتی که شما گفتی اگه هر جا بخوایم بریم دیگه،
فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 2 میلیون سال نوری با ما فاصله داره.
حالا یه ذره این ورون ور بحث نداریم در مورد فاصله. خب تا مریخ هم 6 ماه راهه، هر 2 سال یه سودی سفر اگه با حداقل وسایل امروزی بخوایم بریم 6 ماه 6 شب میشین یا کمتر یا بیشتر، حالا راه دیگه. بحث من در مورد نوع سفره، من ماجراجویی رو خیلی دوست دارم، آدم ماجراجویی ام، دوست دارم، حداقل این ادعای بزرگیه، دوست دارم خودم رو آدم ماجراجویی بدونم. آدم های ماجراجوتر از من هم خیلی زیادن. الان شبکه های مجازی رو باز کنین، خدا رو شکر یکی از امکاناتی که شبکه های مجازی به ما داده اینه که همه دوست دارن خودشون رو آدم های ماجراجویی جلوه بدن و اینا اصلا چیز بدی نیست. همه دوست دارن فانتزی هاشون رو به تصویر بکشن تو شبکه های مجازی، اصلا هم چیز بدی نیست. ولی یه چیزی که حتما به همه توصیه میکنم اینه که این فانتزی ها رو عملی کنن، یعنی برن تجربه کنن واقعا اون چیزی که دارین تخیل میکنین، واقعا برین تجربه کنین. زندگی ما چند ساله که بخوایم همش رو، البته یکی از راهای مهمترین طبیعتاً طبیعیش کتابه برای تجربه
کردن. من همین پارتمون که تموم بشه در فاصله ای که بخش بعدی رو
مثلا یکی از قدیمی ترین،
من میرم صفحه شما رو دنبال
مثلا
میکنم.
شما لطفه یکی از قدیمی ترین کتاب فروشی های جهان مثلا توی لیسبون پرتغال، حس راه رفتن توی بین کتاب های اون کتاب فروشی باور نکردنیه. مثلا اگه بتونید دست دوم فروشی های داخل لیسبون رو پیدا بکنید که یه سری عتیقه‌ای از کشتی‌های غرق شده داره، حس لمس کردن فقط اون عتیقه خودش حس یونیکه. یا مثلا توی کره جنوبی مثلا راه رفتن بین غذا فروشی های خیابونی، من دارم مثال میزنم، میگم بگم اینا تجربه است، اینا تجربه هاییه که مطالعه خیلی کمک میکنه به اینکه اینا رو، حالا اگه نمیتونین تجربه کنین با این قیمت دلار و اینا که البته احتمالاً هیچ کس نمیتونه به زودی، ولی مسئله اصلی اینه که اگه سعی تا موقعی که نخوایم سعی بکنیم، بخوایم اینکه تلاش نکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته.
ما روال برنامه‌مون اینه که در 2 بخش با مهمانمون صحبت میکنیم و یه بخش کارشناسی هم داریم، اما چون هنوز کتابا مونده، سوالا مونده و صحبت‌های شما خیلی خیلی شیرین بود،
شما لطف دارید،
ارادتمندم، با اجازه بینندگانمون امشب کارشناس نخواهیم داشت، هفته بعد کارشناس در خدمتشون خواهیم بود و یه بخش دیگه با شما ادامه
میدیم. من در خدمت
ارادتمند ان شاء الله. جانپناه، یه چیزی تازگی ها میخوندم که یه اندیشمندی گفته بود که ما قبلن تو عمرمون دنبال به دست آوردن اطلاعات بودیم، بله. هر چقدر بیشتر میتونستیم اطلاعات به دست بیاریم، آدمی بودیم که میتونستیم بهتر تجزیه تحلیل بکنیم مسائل دور و بر،
بله.
الان اینقدر اطلاعات زیاد شده و ما در واقع داریم بمبارون میشیم با ارتباطات که آدم اندیشمند کسی که بتونه بگه که من اینو نمیخوام،
دقیقاً.
یعنی یه ذره دستش
فیلتر بکنه، در واقع
فیلتر بکنه و اونایی که به درد میخوره نذاره تمام باران اطلاعات به سرش بریزه. و از همینجاست که یه نظری هم اومده، کتابم تو ایران چاپ شده دربارش، که زیاد دنبال اخبار نباشیم.
آها، اون کتاب رالف دوبلی
که چندین ترجمه هم،
آره، استاپ فالوینگ نیوز یا همچین بود، چیزی بود اسمش، دنبال نکنید اخبار رو، کتاب بدی نیست، ولی من اگه بخوام توصیه بکنم یه کتاب دیگه یه توصیه میکنم از دو باتن که احتمالا همه میشناسنش، خبر. حقیقتش اینه که خود تیتر اون کتاب، اینکه اخبار رو دنبال نکنید، چیز خوبی نیست. حتی همین فقط اشاره کردم به اینکه حالا درسته هم با همه تأثیرهای مختلفی که ممکنه اخبار متفاوت روی روان جامعه داشته باشه، یه حقیقتی رو نباید فراموش کنیم، اینکه شما همه درا رو ببندین هیچ خبری به شما نرسه.
ولی دابلی تو این کتاب اینو نمیگه که همه درا رو ببندین.
متوجهم.
میگه که ما اخباری که باید بهمون برسه، ما وقتی که سوار تاکسی میشیم، وقتی با پیش مادرمون نشستیم،
شما هر حرفی که میکنید این خبر
میگه خبرها میاد.
دقیقاً
اینه که اون چیزایی رو که ما باید بفهمیم، حتی اگر هیچی هم اخبار رو دنبال نکنیم به ما میرسه. به جای اینکه فقط در پی خبر باشیم،
بله،
اونایی که برامون مهمه یا به کارمون بستگی داره یا حوزه علاقمونه، بریم دنبال تحلیل و تفسیرش.
نه، این حرف بدی نیست، ولی اگه بخوام پیشنهادی بکنم به عنوان یک کتاب جایگزین، من کتاب دوباتن رو همچنان بیشتر توصیه میکنم، به خاطر اینکه
نشونش بدم.
بله کتاب خبر دوباتن،
خبر راهنمای کاربران، آلن دوباتن، ترجمه شقایق نظرزاده و ناشر هم هست نشر فرمه، که البته این کتاب اگر اشتباه نکنم ترجمه دیگری هم داره،
احتمالاً باید داشته باشه. یه نکته‌ای که داره اینه که به نظرم میاد که این خیلی منطقی تر با موضوع برخورد میکنه، هم براتون تو هم زمینه اینکه قبول میکنه همه اون تأثیرات متنوعی که ممکنه بمباران هر روزه ما با این حجم باور نکردنی از اخبار داشته باشه. در مورد اون فیلتر کردنی که داریم صحبت میکنیم یه ذره دیدگاه منطقی تری داره. این چیزی که داریم میگیم که آره، ما خبرها از دیگران ما میرسه، اتفاق بدی نیست، ولی مسئله اینجاست که ما اگر خودمون، حالا نمیگم لزوما همه مجبور نیستن اخبار رو، همه طیفی از اخبار رو یک سر دنبال بکنن، اما اینکه عادت بکنیم به بی‌تفاوت شدن به جریان اخبار،
ببینیم چی میشه. ولی غرقش هم اگر بتونیم،
غرق شدن درش که طبیعتا فقط شغل اون کسیه که تو این کار داره میکنه، یا اون کسیه که حالا بیزینسش است. شغل
خود دیدین بعضیا اخبار رو ساعت 8 رو گوش میکنن، دوباره اخبار 8 و نیم هم گوش میکنن، 9 هم گوش میکنن، بعد کانال اول میکنن اخبار اون شبکه رو، انگار قرار
چیز جدید، اتفاق جدیدی قرار.
من خودم این اعتیاد داشتم.
چنین اعتیادی هست، خب طبیعتا نمیگم نیست، ولی دارم میگم که اینکه بگیم که همه آدم ها این جمع ببندیم، اینکه بگیم که بهتر آدم ها کلن کنار بذارن دنبال کردن اخبار رو، اصلا دنبال نکنن
این اخبار، خیلی
وحشتناک، بی تفاوت میشین، مثل اینه که از مردم بخواین که نسبت رویدادهای اطرافشون بی تفاوت بشن.
فکر میکنم خوندن کتاب خبر آلن دوباتن،
این به نظر من خیلی کمک میکنه،
وقت خوندن اخبار رو دنبال نکنیم،
هر روشون رو آره
دابلی، و شماره 15 فصلنامه ترجمان، فصلنامه ترجمان هم
اون شماره رو ندیدم،
15ش الان شماره 16 روی دکه هست، تو شماره 15 اون هم اومده به خبر و اینکه چه جوری به
مقاله است، یا
ترجمه مقاله هایی که توی ژورنال های معتبری چاپ شده، چه جوری بتونیم فیلتر بکنیم، کدوم ها رو دنبال بکنیم، کدوم رو نریم سراغش، و چه جوری از یک تعدادی از اخبار فاصله بگیریم.
بله،
گفته این سه تا فکر میکنم بتونه به ما یک ذهنیت.
آره، و اینکه یه مقدار باید عادت کنیم که به هر حال میزان واکنشمون رو کنترل بکنیم. به هر حال اینکه شما چقدر این اعتیاده، به هر حال از یک ذره عادت میاد، وقتی شما بتونی عادت هات رو کنترل بکنی، به هر حال هر چند وقت یه بار عادت هات رو تغییر بدی، کمک میکنه که
چقدر کار خوبیه. آره، که عادت ها رو آدم کنترل کنه،
مثلا قرص دیدیم، مثلا یا شامپو، میگن هر چند وقت یه بار شامپوی سر رو عوض کنین بهتره، اینم هم مثلا همونه، هر چند وقت یه بار بهتره که عادت ها رو آدم عوض کنه، حتی ریتمای زندگیش رو، روتینای زندگیش رو تغییر بده، حتی مسیرهایی که میرین سر کار رو اگه تغییر بدین، این باعث تنوع میشه، هم در زندگیتون تنوع ایجاد میکنه، هم در حس و انرژیتون تغییر ایجاد میکنه، هم باعث میشه که یه مقدار بهتر به دنیا نگاه کنین،
هم چشم اندازه جدید.
آره، به نظر من حداقل این چیزی که
فقط قبلش یه سوال دیگه هم بکنم، این که یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگه که نبودن خبر خودش خوشخبریه، با این موافقی؟
نه.
آره
نبودن خبر این اگه داره اشاره میکنه به اون که bad news is good news، یه شعار قدیمی هست در رسانه‌ها، میگن که خبر بد خبر خوبه. آره، خب
این که تو در عالم خبرنگاریه. آره، که خبر. آره، بعد برای خبرنگار
اگه داریم در مورد اون صحبت میکنیم. آره، خب طبیعتا
اون که no news is good news.
خب نه، میخوام مثال بزنم. اما نو نیوز از گود نیوز یعنی این که ببخشید به نظر من اینه که شما در قبرستون زندگی کنین، هیچ اتفاقی نمیفته. همین که شما رفتین سر کار میشه خبر، همین که فلانی بچه دار شد میشه خبر، بچهش رفت مدرسه. منظورم اینا خبرهای عامیانه است. تا خبرهای جدی فلان کارخونه شروع به کار کرد، فلان دستاورد علمی اتفاق افتاد، اینا خبره. اینا
اصلا معمولا خبرهای خوبه به عنوان خبر به حساب نمیارن به حق.
آره دیگه.
و خبرهای بد به عنوان خبر
خب اشتباهه. دلیل داره خب، به خاطر اینکه خبرهای از نظر منظورم حالا کار رسانه‌ای، خب چون خبرهای بد متاسفانه جلب توجه بیشتری میکنه. یعنی همین الان شما اگر صفحات روزنامه رو الان اگر در نظر بگیرین، صفحه حوادث بیشترین مخاطب رو داشت از گذشته تا احتمالاً امروز، به خاطر اینه که مخاطب اصولاً نسبت به خبر بد واکنش بیشتری نشون میده. اما من متاسفانه
شگفت زده تر میشه،
طبیعتاً شگفتی بیشتری داره تو اون خبر. اما اینو در مورد خبرهای علمی چیز نمیکنه، حداقل اونایی که به خبرهای علمی علاقه دارن، اون شگفتی نهفته پشت اخبار علمی، اخبار حوزه تکنولوژی. اخبار حوزه تکنولوژی که دارم میگم اخبار محصول محور نیست، منظورم اخبار پیشرفت های حوزه فناوریه، نه لزوما اخبار معرفی فناوری، معرفی محصول که اون اصلا عملا میره تو تبلیغات. اینجا منظورم بیشتر شگفتی هایی که تو این اخبار نهفته است.
اصلا عنصر شگفتی خیلی مهمه. مثالی که خیلی سر کلاس های روزنامه نگاری زده میشه اینه که دیگه شما که میدونیم اگه یه سگ پاچه یه آدمی رو بگیره این خبر نیست.
بله.
ولی اگر یه آدمی بره و پاچه یه سگی رو بگیره این خبره. چون عنصر شگفتی.
واضح ترین مثالیه که میشه. بله. واضح ترین مثالیه که میشه زد.
اگه اجازه بدیم من سراغ بقیه کتاب. خاستگاه‌های جهان مدرن، روایتی درباره جهان و محیط زیست، از قرن 15 تا قرن 21، رابرت بی مارکس، ترجمه جناب سعید مقدم و نشر مرکز.
این کتاب یکی از جذاب‌ترین کتاباییه که به خصوص اگه می‌خوایم بدونیم دنیای امروز ما چرا این شکلیه، توصیه می‌کنم بخونید. این کتاب هم تاریخ، هم توش اقتصاد داره، هم توش جامعه شناسی داره. توضیح میده که دنیای امروز ما، دنیایی که الان ما داریم توش زندگی میکنیم، منظورم از دنیای امروز ما اقصا نقاطشه، شرق غرب فلان، چرا این شکلیه، چرا اینجوری شده، چرا ما داریم توی همچین دنیایی زندگی میکنیم و دنیای صنعتی از کجا اومد، چرا اومد. این خیلی از فراز و نشیب هایی که چه در حوزه به قول معروف اجتماع دیدیم، چه در حوزه تاریخ دیدیم رو توضیح میده. در حوزه محیط زیست به خصوص، از زمانی که هنوز کشاورزی صنعتی پیدا نشده بود تا زمانی که کشاورزی صنعتی به وجود اومد، مسیرهای تجاری، فعل و انفعالاتی که این اتفاقات افتاد، دنیای صنعتی چه بلایی آورد سر دنیای ما، و اگه این دنیای صنعتی نبود اون وقت چه بلایی میومد سر این جمعیت رو به رشدی که داشت اتفاق میافتاد، و به هم پیوستگی زنجیروار این حوادث رو به هم توضیح میده. این تصویر خیلی قشنگی میده که شما حالا میتونید شاید حتی اخبار رو هم بهتر با یه نگاه جدیدی دنبال
بسیار
کنید.
بسیار ممنونم. رسوایی قرن و دیگر نوشته های مطبوعاتی گابریل گارسیا مارکز، مترجم علی شاکر، با مقدمه دکتر محمد مهدی فرقانی و نشر خزه.
من اگه قرار باشه پیشنهاد بکنم کسی که قرار باشه مارکز بخونه، میگم که این کتاب شروع بکنه به جای همه کتابای مشهور مارکز.
یعنی 100 سال تنهایی رو نمیخواد اول؟
نه، من توصیه میکنم که اول اینو بخونه. این یک داستان نیست، این مجموعه از مقالات مارکزه. توش هم داستان هست، هم توش خاطره هست، هم توش نقل قول هست، از اولین برخوردش در دوران جوانی با همینگوی توش نوشته تا مقالات بلندی که در مورد حالا مثلا یک سال رو در یک سال مشخص رو در قرن 20 به هم مرتبط کرده، حوادثش رو از بیماری های همه‌گیر گرفته تا عزل و نسل رئیس جمهورا، ترور فلانی، فلان 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 فلان. نثر بسیار جذابی داره، خیلی هم خوب ترجمه شده، بعد پر از خاطرات جذابی که خودش داره. مثلا یک صفحه‌ای داره که میگه که من این صفحه قرار بوده ستون بنویسم برای فلان روزنامه، ولی هیچ ایده‌ای به ذهنم نرسیده. تنها کاری که میخوام بکنم، میخوام یه جوری این صفحه رو جمع بکنم که شما متوجه نشید من هیچ سوژه‌ای ندارم برای اینکه این دو صفحه رو جمع بکنم. دو صفحه رو جمع میکنه بدون اینکه هیچ سوژه‌ای خاصی داشته باشه.
عالی. مارکز توی پاریس همینگوی میبینه که اون ور خیابون داشته،
دقیقاً.
سلام پیرمرد، و همینگوی هم دستی تکون میده و این تا ابد یاد
همون خاطره تو اینم هست. میگه که این تنها برخورد من با همینگوی بود و این از نظر من همینگوی هنوزم اون ور خیابونه و هنوزم داره دست تکون میده. خیلی حس خوبی داره به نظر من خوندن این خاطرات از دید مارکز، که اصلا
بسیار عالی،
یکی از نویسنده‌های محبوب منه.
شهر از نو. شهرها با کدام روایت از پس فاجعه برمی آیند؟ لارنس جی ویل، توماس جی کامپانلا نوید پور پور باید ما بدارم عینکم هم عوض کنم، حتی با عینکم دیگه مشکل میبینم. نوید پور محمد رضا و نشر اطراف که واقعا کتابهای خوبی چاپ میکنه.
آره این کتاب کتاب خیلی خوبیه، به خصوص اگه دوست دارین بدونید که هم شهرها چجوری توسعه پیدا میکنن، هم این که چجوری از بین میرن بره. اون شهرهایی که دوباره ساخته میشن، مثلا برلینی که بعد از جنگ جهانی دوم با خاکستر شده بود چه اتفاقی براش افتاد که دوباره تبدیل شد به این شهر مدرنی که امروز میبینیم، هیروشیما و ناکازاکی همینطور. خیلی تاثیر توسعه‌ایه، یعنی اگه بخوایم از ادبیات توسعه استفاده کنیم خیلی تاثیر خوبی میده در مورد فعل و انفعالاتی که پشت پرده شهرهای مختلف در سراسر دنیا داره اتفاق میفته و حالا هر جایی حتی ایران ما میتونه اتفاق بیفته.
چجوری این همه کتاب آدم بخونه؟ چیکار کنیم؟
سوال خوبیه، ولی همیشه من یه عادتی دارم، معتقدم که یه بخشی از روز رو، حالا یا آخر شب یا اول صبح، بقیه روز که آدم درگیر کاره، باید اختصاص بده به مطالعه. مطالعه هم همیشه باید ترکیب، همیشه معتقدم که باید ترکیب باشه از، حداقل برای خودم این قانون رو چیز کردم، ادبیات داستانی و ناداستان، یعنی هر دوش رو باید مطالعه بکنم.
شما روزی چقدر مطالعه میکنید؟
روزی بستگی داره به طبیعتا مشغله اون روزم، ولی حداقل روزی یک، اولا که من مطالعه واقعی بیشتر از این چیزیه که میگم، چون من حرفم طبیعتا مطالعه کردنه، بخش عمده ای از روزم دارم یا مقاله میخونم یا مینویسم یا گزارش مینویسم.
نه کتابی که کتاب.
آره اگه داریم ادبی صحبت میکنیم حداقل یک ساعت و نیم رو مطالعه میکنم.
بسیار عالی. پاسخهای کوتاه به پرسشهای بزرگ، استیون هاوکینگ، ترجمه مزدا موحد و نشر نو که فرهنگ نشر نو که سری خیلی خیلی
تازه هم یه کتاب جدید ازش چاپ شده. بله.
واقعیت ناپیدا اگر اشتباه نکنم.
آره دقیقاً.
اگر اشتباه نکنم که سرگذشت فیزیک جدید دقیقا. و کوانتوم.
اون یه ذره باید به فیزیک شاید علاقه مند باشین، ولی این فرقش اینه که نیازی نداره شما دانش خیلی بنیادینی در مورد فیزیک داشته باشین یا در مورد حوزه خاصی از علم داشته باشین، به سوالات بزرگ جوابهای ساده میده. خب و اینکه با زبان خیلی پرهیجان دوستانه رفیق مآبانه ای میده، میگه دنیا از کجا اومد، چه شکلی شکل گرفته، تئوری های مختلفی
و آدم معتبری هم داره،
آدم معتبری هم داره، این صحبت ها رو میده که جای بحث نمیذاره.
کتابی که
یکی از کتابایی که خیلی دوست دارم،
بله مفصل ما توی کتاب باز درباره اش صحبت کردیم، آقای دکتر مجتبی شکوری یه قسمت کامل درباره اش صحبت کردن، پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، ارلینگ کاگه، ترجمه خانم شادی نیک رفعت. بسیار سری خوبی. الان شما دوتا کتاب، اتفاقا اینم جزو یک سری کتابه.
بله بله.
کتابایی که تو یک مجموعه و یک سری در میاد اصلا آدم خود به خود ترغیب میشه که بعد
بقیه مجموعه رو هم تهیه کنه. این کتاب حتی اسمش رو که شما میخونین تا آخر داستان رو میتونید ببینید. اصلا یعنی هم شکل رواییش، هم توضیحی که میده، اون زمانه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، اصلا جای سوالی نمیذاره که این کتاب چقدر میتونه جذاب باشه کسی که به خصوص جستارهای روایی رو علاقه داره مطالعه کنه، مثل اون مجموعه‌ای که اطراف چند وقتی داره چاپ میکنه. یکی از کتابای اطراف هم هست خیلی شبیه اینه، اگر به خودم برگردم فکر میکنم کلن یه چیزیه که به نظرم اگر از کنارش بگذارین و نادیدش بگیرین یه چیزی از دست دادین.
بسیار ممنونم. نامه‌های از پاریس، امیر سعیداللهی، پاریس در نامه‌های روشنفکران ایرانی، کتاب پارسه.
این کتاب خیلی خوشمزه‌ایه، نمی‌دونم خوندینش احتمالاً خودتون. این کتاب یه مجموعه نامه است، در حقیقت مجموعه از نامه‌ها و خاطرات یه سری از مشاهیر معاصر ایران، از دهخدا گرفته تا سهراب سپهری، ولی خب نقطه تقاطع همه اینا پاریسه.
هدایت سپهری شریعتی، گوهرمراد غلامحسین ساعدی و جناب شاهرخ مشکوک.
تو این نامه ها خیلی نکات جذابی میبینید، از زمانی که مثلا دهخدا هیچ پولی نداشته تو پاریس داشته زندگی میکرده تا سفر سهراب سپهری، حرفایی که در مورد دوری از مثلا ایران میزنه توی اونجا توی نامه هاش مینویسه، صادق هدایت، دیگران. به نظرم خوندن این خیلی هم جذابه، هم تجربه متفاوتی با اون چیزیه که در مورد این آدم ها جاهای دیگه خوندیم.
بسیار ممنونم. من کم سریع تر میرم که به همه کتاب برسیم. خورخه لوئیس بورخس واپسین گفتگو همراه با دو گفت و شنود دیگر، ترجمه خانم شایسته پیران و نشر نی.
بورخس یکی از آدمایی که اصلا در مورد قدرت تخیلش هیچ حرفی نمیتونم بزنم. این یکی از واپسین در واقع مجموعه‌ای از مصاحبه‌هایی که به عنوان یه مصاحبه یتیکه در نظر گرفته شده. تو این تصویر متفاوتی از اون بورخسی می‌بینیم که دو داستان‌های خیال انگیزش دیدیم. به نظرم این تصویر
اصلا مصاحبه‌های بورخس واقعاً آدم انگار یاد هم مثل یه داستان پر کشش، هم شیرینه،
پر از اطلاعات، پر از دقیقاً، بله، پر از شگفتیه.
سواد روایت که قبلا هم دربارش مفصل صحبت کردیم، یکی از بهترین کتاب‌ها برای علاقه‌مندان به داستان نویسی، رمان نویسی، فیلمنامه نویسی، اصلا به علاقه‌مندان به نوشتن.
ما الان داریم تو دنیای روایت زندگی می‌کنیم، شبکه‌های اجتماعی هر روز داریم یه روایتی از یک چیزی رو توصیف می‌کنیم. این نه فقط برای نوشتن روایت خوبه، هم برای اینکه شما چه تحلیل، چه قضاوتی از روایت‌هایی که هر روز داریم باهاش مواجه می‌شین خواهید داشت رو هم به شما میده. و به نظر من خوندنش برای هر آدمی که توی این دنیای مدرن داره با روایت‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنه میتونه.
نوشته اچ پورتر ابوت، ترجمه خانم دکتر رویا پورآذر که مهمان ما هم بودن و خیلی برنامه خوبی بود، و جناب نیما میم اشرفی. بسیار کتاب مهم و معتبریه. کاج زدگی، زها کاظمی.
من می‌خواستم اشاره بکنم که ما الان ادبیات گمانه‌زن تو ایران الان شاهد ظهور موج جدیدی از نویسنده‌های ادبیات گمانه‌زن هستیم که دارن جرأت به خرج میدن در مورد ژانر علم تخیلی و فانتزی، می‌نویسن، تولید می‌کنن، یعنی داستان‌های جدیدی می‌نویسن که اتفاقاً زمینه‌شون، یعنی در خیلی‌هاشون در ایران داره اتفاق می‌افته و داستان‌های خوبی هم دارن می‌نویسن. این یکی از اون داستان‌های خوبه. خانم کاظمی البته چند تا کتاب جدید دیگه هم نوشتن که اونا هم داستان‌های کتابای خیلی خوبی هستن. اینو آوردم به خاطر اینکه اولا جایی که داره اتفاق میفته تهرانه و خیلی هم شبیه حوادثی که الان داریم تجربه می‌کنیم، شاید شباهت‌های زیادی به این داستان داشته باشه. و از جهت دیگه این نمونه خیلی خوبی از موج جدید ادبیات علم تخیلی که تو ایران داشتن
در میاد.
به نظر من باید یه شانسی بهش بدیم برای دیده شدن.
من یه ذره سریع‌تر میرم، ببخشید ما سه بخش کردیم، بازم وقت کم اومد. حکایت‌های مریخی، نویسنده ری برادبری، مترجم علی شیعه علی و ناشر انتشارات عامه.
این چند تا ترجمه دیگه هم داره، همه‌شون ترجمه‌های خوبی هم به نظرم. این یکی از کتاب‌هایی که خوندنش رو به همه توصیه میکنم. این در مورد به قول معروف مستعمره سازی روی مریخ و همون خیالی که داشتیم صحبتش میکردیم.
این کتاب که به تازگی جلد دوم سومش هم چاپ شد.
بله بله.
سگانه بنیاد، کتاب اول آیزاک آسیموف، بنیاد ترجمه جناب حسین شهرابی از نشر تندیس، بله کتاب سرای تندیس، شاهکارهای ادبیات
این قبلا ترجمه شده بود به نام ظهور و جنگ و سقوط امپراتوری کهکشان ها توسط نشر شقایق. هفت تا جلد طبیعتاً بنیاد که فعلا سه تاش چاپ شده. این ترجمه خیلی روان و خوبی داره که به نظرم اگر به آسیموف علاقه دارید، حتی اگه قبلا این مجموعه رو خوندید اینو بخونید. این
از دست دادن و یکی دیگه از شاهکارهای ادبیات علمی تخیلی آرتیمس، نوشته اندی ویر، ترجمه حسین شهرابی و کتاب سرای تندیس.
بله، مریخی رو اگه یادتون باشه مارشن که فیلمش هم ساختن، این مال همون نویسنده است و این دفعه داره اتفاق روی ماه میفته. یعنی حالا اون دفعه داستان توی مریخ اتفاق میفته، این دفعه تو ماه داره اتفاق میفته، مال همون نویسنده است که احتمالاً فیلمش هم دیده باشین. به همون اندازه به نظر من میتونه جذاب باشه.
من واقعا دلم خواست وقتمون بیشتر بود، خیلی استفاده کردم، خیلی لذت بردم، چه کتابای خوبی چه صحبتای خوبی.
سلامت
باشید. صمیمانه میگم امیدوارم بازم به کتاب باز بیاین. ما با علارغم اینکه سه بخش در خدمتتون بودیم، وقت نداریم که سردیس یکی از بزرگان رو تقدیم حضورتون کنیم. بعد از برنامه تقدیمتون میکنم. خیلی خیلی ممنون از این صحبت‌های بسیار جذاب و دلنگیز
شما دوست دارید.
خیلی متشکرم. سلام. و خدا نگهدار شما.